بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقديم روح ملكوتی امام راحل و شهدای والا مقام اسلام، مخصوصا شهدای دانشجو، صلوات اهدا بفرمایید. خدا را شکر می‌کنم که توفیق عنایت فرمود در این جمع نورانی و با شکوه شما مردم شریف و متدین و علاقمند به اسلام و انقلاب حضور پیدا کردن و وظیفه سنگینی که نسبت به شهدا دارم، حد اقلش را به عنوان ادای یک جمله مؤدبانه عرض ادب دارم. از خدای متعال درخواست میکنیم ارواح این شهدای عزیز را با شهدای کربلا محشور کند و به ما توفیق پیروی از راه نورانی اونها عطا بفرماید و مرگ ما را هم شهادت در راه خودش قرار دهد. جا داره که در چنین مجلسی درباره نقشی که این شهدای عزیز ما در پیروزی انقلاب و در بقای انقلاب داشتن و وظیفه‌ای که ما در بزرگداشت خاطره اونها و یاد اونها داریم سخن بگیم. ولی باید اعتراف کنم که من اگر تمام وقتم را و تمام شب را بخوام در انجام این وظیفه سپری کنم، حق اون بزرگواران ادا نمیشه و گمان میکنم ارواح این عزیزان شادتر باشند به این که ما به بعضی از مسائلی که مربوط به شهادت و جهاد و دفاع میشه از نظر فکری بیشتر بپردازیم، چون هنگامی ما میتونیم راه اونها را ادامه بدیم که ایمان داشته باشیم اونها راه درستی رفتند، به علاوه معتقد باشیم که ما هم باید همون راه را بپیماییم. و این در صورتی است که از نظر فکری و نظری مسئله برای ما حل شده باشه. و میدونید که امروز دست‌های پنهان و آشکار در کار است که اصولا مسئله جهاد، شهادت، فداکاری، جانفشانی در راه دین را از ارزش بیاندازند. عرایزم با این مقدمه شروع می کنم که در نظام این جهان هم نوعی تزاهم، برخورد، تضاد و نزاع وجود دارد و هم نوعی هماهنگی، سازش، گذشت، چشم‌پوشی، همکاری، مدارا، مهربانی. کسانی از دیدگاهی فلسفی چنین پنداشتند که تحولات این جهان بر اثر تضاد به وجود میاد و سر این که پدیده های این عالم رو به تکامل میرند همون تضادهای درونی است که در خود اونها وجود دارید. شاید همین شما کمابی شنیده باشید که اساس فلسفه مارکسیسم و ماتریالیسم دیالکتیک بر این استوار بود که سر تکامل در تضاد تز و آنتیتز، و این تضاد منتهی میشه به پیدایش سنتزی که کاملتر از اونهاست. در زمینه زیست شناسی کسانی که طرفدار نظریه داروین و امثال او بودند میگفتند یکی از اسرار بقای موجودات و تکامل انواع این است که تنازع در بقا دارند. یعنی دو نوع موجود با هم می جنگند سر این که کدامشون باقی بمانند. این تنازع در بقا به اضافه انتخاب اصلح باعث میشه که نوع کاملتر باقی بماند و نوع ضعیفتر و ناقصتر از بین بره. پس اگر بخواهیم موجود کاملتری داشته باشیم باید جنگ و نزاع بین دو موجود درگیرد تا اون موجود کاملتر، اونی که صلاحیت بیشتری داره، اصله هست، در این جنگ و درگیری پیروز شود و با ترکیب با او در یک طرح و یا بر پیروزی بر اون تز به صورت کاملتر ادامه حیات بدید. اصل تنازع در بقا، این را یکی از اسرار آفرینش معرفی میکردن در زمینه زیست شناسی. مارکسیسم این اصل را گسترش داد در همه پدیده های انسانی، گفت رشد انسانیت، تکامل انسانیت و تکامل جامعه به همین تضاد هاست. کارگر و کارفرما باید تضاد داشته باشند، فقیر و غنی باید تضاد داشته باشند. این تضاد موجب این میشه که به جان هم بیفتند. درگیری بین اونها باعث این میشه که یک طبقه کاملتری و پیشرفته‌تری به وجود بیاد، تا برسد به جایی که بر اساس پیشگویی مارکس یک جامعه بی طبقه که آخرین مرتبه کمال انسانی است تحقق پیدا کنه و دیگه تضادهای طبقاتی برداشته بشه. این کلمه تضاد، تضاد طبقاتی به گوش همه شما آشناست. اینها یکی از کلید واژه‌های مکتب مارکسیسم. در زمینه جامعه شناسی هم کسانی این فکر را کردند که همیشه بین گروه‌های مختلف، بین جامعه‌های مختلف درگیری‌های پیش میاد و این نهایتاً ممکن است به تکامل جامعه بیانجامد، و به هر حال این اصل را پذیرفته بودند که جنگ بین جوامع و نهایتاً جنگ بین تمدن‌ها یک اصل اجتناب ناپذیر است. و پیشبینی کرده بودن این آقای نیوتن که معروف هست، پیشبینی کرده بود که جنگ آینده بعد از جنگ جهانی اول و دوم جنگ بین تمدن‌ها خواهد بود. این یه دسته از اندیشمندان بشری هستند، هم تضاد را در یک موجود، در درون یک موجود، هم در درون انواع موجودات زنده، هم در میان جوامع انسانی و نهایتاً بین تمدن‌ها قائل هستند. در مقابل عده دیگری معتقدند که تضاد یک امر عرضی است. اصل بر مسالمت، بر همکاری، بر تعاون، بر مشارکت و بر گذشت و مسالمتی، و باید سعی کرد که این تضادها اصلا پیش نیاد و اون چه تا به حال هم پیش آمده اینا غیر عادی و غیر طبیعی بوده. اصل در این است که تضادی وجود نداشته. و تئوری هایی بر این اساس مطرح کردن در مقابل اون تئوری ها و نهایتا درباره برخورد تمدن ها هم گفتن به جای برخورد تمدن ها گفتگوی تمدن ها خواهیم داشت و این میتونه از برخورد و جنگ تمدن ها جلوگیری کنه و باید همینچنین بشه. با توجه به این دو گرایش مختلف سوالی مطرح میشه که از دیدگاه اسلامی مسئله از چه قرار است؟ آیا اصل این است که اختلافی، تضادی، نزاعی بین موجودات نیست؟ و اگر چیزی از این قبیل پیدا بشه یک امر عرضی و استثنایی است؟ یا نه، وجود تضاد، وجود تنازع، وجود برخوردها در بین موجودات زنده یک امر طبیعی شناخته میشه؟ و اگر جواب مثبت است، آیا این نظریه موافق نظریه مارکسیسم است که اصل را اونها در تکامل تضاد میدونن یا نه اسلام نظر دیگری دید؟ در یک جمله، اون چه از بیانات وحی چه در قرآن کریم و چه در روایات شریفی استفاده میشه این است که اسلام هم وجود اختلاف و نزاع و تضاد را در این عالم به طور کلی و هم در میان انسانها طبیعی میداند و هم وجود عوامل تعاون و همکاری و صلح و آشتی و سازش را، منتها برای هر کدام قلمرو خاصی قائل است. میگه یک جا جای تنازع است، یک جا جای تعاون است. کلام در این است که اون جا را پیدا کنیم، کجاست که باید برخورد کرد و کجاست که باید گذشت کرد. اون چه همه انسان‌ها بر اساس عقل و فطرت خودشون پذیرفتن و رفتار انسان در طول تاریخ بر این اساس مبتنی بوده این است که خواه ناخواه در میان انسان‌ها موجودات ناهنجاری پیدا می‌شوند و دست به حرکات ناشایستی و فسادآمیزی میزنند. بخواهیم یا نخواهیم این برخوردها در میان انسانها رخ داده و بعد از این هم خواهد داد. این است که اصل دفاع در مقابل ظلم و ستم و تجاوز را یک اصل مسلم پذیرفتن در عمل هم رعایت کردن. همه کسانی که طرفدار مسالمت و سازش و صلح هم هستن مواردی براشون پیش آمده که عملا مسئله دفاع و برخورد را پذیرفتن. شاید گاهی در زبان گفته باشند که ما پاسخ خشونت را هم با لبخند میدیم، ولی هیچگاه موفق نشدند و اگر روزی هم چنین کردن بعد پشیمان شده. اگر کسی به خانه شما حمله کنی، دزدی با سلاح نصف شب به خانه شما حمله کرد، فطرت طبیعی شما، فطرت انسانی شما، شما را در مقابل اون به دفاع وامی دارید. در صورتی که توان مقاومت با او داشته باشید سعی میکنید این ظلم را از خودتون دور کنید، متجاوز را برانید. در زندگی شخصی، در زندگی اجتماعیتون، اگر مردمی به شهر شما حمله کردن، اگر مردمی غیرتمند و شجاع وجود داشته باشند به مبارزه اون میخیزن. تا دشمن را به کلی نرانند راحت نمیشینند. کسی نباید به اونها یاد بده که باید دفاع کنید، به جنگی. فطرت اونها اقتضا میکنه در مقابل تجاوز دشمن دفاع کنند، از خودشون، از حقوق خودشون، و دشمن را از پا درآورند یا سر جای خود بنشانند. در اسلام هم چنین اصلی به نام اصل دفاع وجود دارد. اینجا باز یک سوالی مطرح میشه. من این عرایضم را فشرده عرض میکنم، بخوام هر کدوم از اینا را مفصل بحث کنم بعد ساعتها وقت شما عزیزان را بگیرم که نه خودم آمادگی دارم نه شما. قرآن میفرماید ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض. اگر مسئله دفاع نبود و انسان ها ظلم را تجاوز را از خودشون دفع نمی کردن، زمین تباه می شد و فاسد می شد، یعنی عالمگیر می شد فساد. پس باید دفاع وجود داشته باشه تا جلوی فساد گرفته بشه. ما هیچ جا سراغ نداریم قومی جامعه در مقابل تجاوز دشمن لنگ انداخته باشن و کاملا تسلیم میشن. گاهی یک گروه های شاذی پیدا شدن، زبون خار بی بخار بی همت هست که زود تسلیم دشمن شدن، ولی انسان های بهنجار، انسان های نرمال، انسان های کتاب عقل و منطق و فطرت بودن، همه جا در مقابل ظلم دشمن دفاع کردن از خودشون و این را یک ارزش برای خودشون می شمردن ولو در راه دفاع کشته بشن. در هر کشوری شما برید ساختمان های یادبودی به نام شهید گمنام وجود دارید، حتی در کشورهای ماتریالیست، اونایی که اصلا قائل به بقای روحی نیستن، قائل به عالم آخرتی نیستن، انسان را غیر از همین موجود طبیعی مادی چیزی نمیدونن، اما برای کسانی که در راه اهدافشون و ارزشهاشون و ایدئالهاشون دفاع کردن، برای اینا احترام قائلن. این است که رؤسای کشورها هم وقت برند یک کشور دیگری، یکی از مراسمی که باید انجام بدن احترام به شهید گمنام. آیا در اسلام مسئله شهادت و دفاع به همون صورتی است که در کشورهای دیگر جهان، در میان اقوام سکولار، در میان مردمی که معتقد به دینی نیستند یا دین را از مسائل اجتماعی جدا می دانند، مسئله دفاع یکسان است با اونها یا فرق دارید؟ فارسی تر بگن، ما برای شهدامون و کسانی که در راه دفاع از کشورشون و از نظامشون دفاع کردن احترام قائلیم. این مجالس را برگزار میکنیم به عنوان بزرگداشت شهدام. کشورهای دیگه هم برای شهداشون ارزش قائلن، کمابیش اونها هم مراسمی دارن. پس اسلام نظرش با سایر مکاتب در زمینه احترام به کسی که در راه دفاع از ارزشهاش کشته شده نظرش یکسان است یا تفاوت دارد؟ برای اینکه جواب مختصر داده باشم، جواب این است که تفاوت. اولا اسلام معتقد است کسی که شهید شد، حالا شهید در اسلام این چیزی نیست که هر کسی که در جنگ در معرکه کشته شد شهید باشه، اون حالا جای خودش، شهید اون است که در راه ارزش‌های الهی شهید شده باشه، جهاد فی سبیل الله، نه هر چی. چنین کسی اولا حیاتش با حیات انسان‌های دیگه فرق داره. همه انسان ها وقتی زندگی این دنیاشون سپری شدن میتن، قرآن هم میگه اینا میتن، اما میفرماد به شهید نگید میت، ولا تقولو لمن یقتلو فی سبیل الله امواتن، نه تنها نگید، گمانم نکنید که اینا مردن. یه وقت احترامن آدم به مردنه میگه مرده؟ قرآن تنها این نمیگه، نمیگه اسمشو بگذار زنده، میگه گمان نکن که اینها مردن. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا به الله خوف عليهم ولا هم يحزنون. کاش فرصتی بود و من یه مقداری این آیه را با ویژگی‌هاش براتون توضیح می‌دادم. البته همه‌تون اهل فضل و کمال هستید، احتیاجی به توضیحات من ندارید، ولی من دلم می‌خواست یه مقداری فرصت بود این آیه را بیشتر توضیح بدم. به هر حال قرآن می‌فرماید گمان نکنید که کسی که شهید در راه خداست مرده است، مطمئن باشید او زنده است و نزد خدا در پیشگاه الهی پذیرایی می شود. عند ربهم یرزقون. این یک فرق. کسان دیگه برای شهداشون یه همچیزی قائل نیسته. دوم، اونها نه تنها خودشون منتفع هستند و بهره‌مندند از نعمتهایی که خدا به عنوان پذیرایی در اختیارشون قرار میده، برای دیگران و بازماندگان و یارانشون که موفق به شهادت نشدند اثرگذارند. به اونها پیام میدن. ممکنه گوش ظاهری ما اون پیام رو نشنود، اما وقتی چنین جمعیتی را به عنوان بزرگداشت شهدا می‌بینیم، می‌فهمیم چه پیامی به دل‌ها رسیده. و یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من خلفهم. نه تنها خودشون شادند از این مقامی که بهش نائل شدند و از پذیرایی که در حضور الهی عند الله پذیرایی میشن، نه تنها خودشون شادن، به کسانی که هنوز موفق به شهادت نشدن بشارت میدن، مژده میدن، پیام میدن. میگن چی؟ میگن مبادا ترس بر شما عارض بشی، مبادا غم و غصه به دل شما را پیدا کنی. الله خوفا علیهم ولا هم یحزنون. کسانی که گوش شنوا داشته باشن این پیام را از شهدا میشنوند، اونایی که خود گوششون سنگین است دیرتر میشن، اما اثرش را در وجود خودشون لمس. این دوتا که این مارکسیست ها برای شهدای گمنامشون چنین مقام باید به چگونه میتونن باشن، یا سایر کسانی که اعتقاد راسخی به بقای حیات بعد از مرگ ندارند و اصولا منکر یقین هستند، چه یقین به خدا باشه چه به قیامت. این دوتا. سوم، این فرمایش مقام معظم رهبری است. تأثیری که شهید در مردم جامعه خودش داره، یکی ارتباطی با سایر دوستانش که اونا هم میخواستن به شهادت برسن، یک ارتباط روحی خاصی است. عزیزانی که در جبهه بودن دوستانشون به شهادت رسیدن، شاید نمونه های زیادی از اینها رو سراغ داشته باشن که شهید بعد چه ارتباط روحی باشون داشته، یا در خواب، گاهی در بین خواب و بیداری. اما یک پیامی هم برای عموم مردم است. کسانی که به شهادت میرسند ستاره های آسمان معنویت هستند، همونطور که این ستاره ها قرآن میفرماید وسیله ایست که مردم در بیابان ها و دریاها راه را گم نمی کنند. و علامات و به نجم هم یهتدون. شهدا هم در آسمان نظام اسلامی ستارگانی هستند که راه را به رهپویان نشان میدهند. راه این است که ما رفتیم، ره چنان رو که رهروان رفتند. بنده تعبیری در این جا زیباتر از این فرمایش مقام معظم رهبری ادام الله ذله العالی ندارم. با این ستاره ها راه را نمیتوان گم کرد. اینها تفاوت‌هایی است که در اسلام برای شهید با کسان دیگری که به خیال خودشون شهدایی دارند یا اسمشون را شهید می‌ذارند یا چیزی از این قبیل، شهید اسلام با اونا این تفاوت‌ها را داریم. اما مطلب اینجا تمام نمی‌شه. سوال در این است که آیا تنها در مقام دفاع از آب و خاک باید دفاع کرد و جنگید و به شهادت رسید، یا چیز دیگری هم هست که برای اون باید جان داد و به شهادت رسید؟ و اگر چیز دیگری است، ارزش اون بیشتر است یا ارزش آب و خاک؟ اونچه همه فرهنگ های انسانی معتقدند این است که دفاع از آب و خاک دفاع ارزشمندی است، و کسی که در این راه، در راه دفاع از آب و خاکش، از وطن و میهنش کشته بشه، مقام ارجمندی داره، باید به او احترام بذاره. آیا در اسلام هم همین است ارزش شهید؟ فقط ارزش شهید مال این است که دفاع از آب و خاک کرده، یا چیز دیگری هم داریم؟ متاسفانه تأثیر فرهنگ غربی و الحادی نه تنها تأثیر، بلکه گاهی غلبه فرهنگ الحادی و التقاطی بر فرهنگ مردم ما، به خصوص در این زمان اخیر، طوری شده که بسیاری از شخصیت‌های که هیچ انتظار ازشون نمی‌رفت چنین سخنانی به زبان بیارن که شهیدان ما از اون جهت محترمن که دفاع از آب و خاک کردن. در این جهت یهودیانی هم که دفاع از خودشون می‌کنن همین احترام رو دارن. بت‌پرستایی هم از که آب و خاکشون دفاع می کنن همین احترام را. اگر ملاک ارزش فقط دفاع از لانه و کاشانه است، حیوانات هم چنین دفاعی داره. البته اون کسانی که اونقدر بیرک و بیغیرتن که از لانه و کاشانه شون هم دفاع نمی کنن، البته از حیوانات پسترن. اما نوع انسان های بهنجار اینجوری نیستن. اگه کسی حمله کرد لانه و کاشانهشون، از خودشون دفاع میکنن. ولی فرقی در این جهت بین مؤمن و کافر نیست. این ارزش یک ارزش انسانی عام است، بلکه یک ارزش حیوانی عام است. از کدام حیوانات هم چنین دفاعی داره؟ یه لانه کلاغ را از توی یک درخت نخل بردارید و چه کار میکنه؟ تجاوز به یک لانه کلاغ شده، 100 تا کلاغ میریزن، چشم 10 نفر را از حدقه در میارن. چرا به لانه ما حمله کردن؟ دفاع از وطن دیگه. اسلام ارزشی که برای مجاهد، برای شهید قائله، به خاطر اینه که دفاع فقط از آب و خاکش کردی. یک بار برید وصیت‌نامه های شهدا رو بخونید، بگید اینا خودشون گفتن ما برای چی شهید شدیم. تا اونجایی که بنده اطلاع دارم در یک وصیت‌نامه نیامده که ما فقط برای آب و خاک دفاع کردیم. در همون روزهایی که یک گوینده‌ای گفتارش از تلویزیون پخش می‌شد که شهدای ما محترمند به خاطر اینکه از آب و خاکشون دفاع کردن، تقدیر خدا بود نمیدونم یا یک تدبیر انسان عاقلی بود، کلامی را از یک افسر نیروی هوایی یا هوا نیروز پخش میکرد که در هلیکوپترش گفت اگر فقط به خاطر آب و خاک بود همین جا فرود می آمدم. من برای دینم دفاع می‌کنم. اگر بنا بود برای آب و خاک کشته بشم همین جا فرود می‌آمدم. من برای دفاع از دینم کشته میشم و شهادت رو میپذیرم. آب و خاک کجا؟ خدا کجا؟ پیامبر کجا؟ امام زمان کجا؟ سید الشهدا کجا؟ دفاع از آب و خاک یک دفاع حیوانی است. بله ارزشمند است، در حد ارزش‌های حیوانی، مثل ارزشی که کلاغ از لانش می‌کند، همینقدر است که این بی غیرت نیست، بی بخار نیست. جهاد اسلامی و شهادت اسلامی مسئله دیگری است عزیز من. قرآن بخونه. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع و بیع و صلوات و مساجد یذکر فیها اسم الله کثیرا. نمی فرماید اگر دفاع نبود آب و خاک شما به خطر می افتاد، اگر دفاع نبود، اگر شهادت نبود، جان و مال شما به خطر می افتاد. برای حفظ خاک شما، برای حفظ اموال شما، برای حفظ اعراض شما ما جهاد را واجب کردیم. نمی فرماید. چه می فرماید؟ میگه اگر دفاع نبود دین روی زمین باقی نمی ماند. و این چیزیست که مختص به اسلام نیست، ادیان پیشین همین را داشتن. اصحاب صومعه ها، اصحاب کنیسه ها، اونها هم اگه دفاع نداشتن دینشون باقی نمیمون. اونها هم در زمان خودشون دین حقی داشتن، میبایست اون دین را پذیرفت و دستوراتش را اطاعت کرد. اگر دستور جهاد و دفاع در ادیان نبود، یعنی اگر خدا دستور دفاع نداده بود، دین باقی نمی‌ماند. پرستشگاه‌ها ویران می‌شد. لهدمت صوامع. اگر دفاع نبود صومعه‌ها ویران می‌شد. و بیعون کنیسه ها ویران می شود و صلوات و نمازخانه ها ویران می شود و آخرش و مساجد. اونا مال ادیان سابق، اینا مال اسلام. اگر دفاع نبود مسجدها ویران می شود. دفاع را واجب کردیم تا مسجد باقی بماند، تا یاد خدا باقی بماند. مساجد و یذکر فیها اسم الله کثیرا، پرستشگاه هایی که یاد خدا درش زیاد باشه، اونجا باید باشه تا مردم وقتی گلدسته هاشو میبینن به یاد خدا بیفتن، برن در اونجا به عبادت بپردازن. وقتی مساجد ویران بشه، کم کم معالم دین، آثار دین جلوی چشم مردم که نباشه، کم کم دین را فراموش میکنه. وقتی مسجد نبود، اذان نبود، گلدسته ها نبود، کم کم خاطره عبادت از مردم رخت بر میبنده. باید اینها باشه تا مردم چشمشون که میفته بفهمن عبادتی هم در کار است، نمازی هم در کار است. وقتی صدای اذان به گوششون میخوره به یاد خدا میفتن. بله شعائر اسلامی این است که موقع فجر اذان بگن. بگذاریم از این که بعضی از دولت مردان میگن سحر اذان نگید مردم ناراحت میشن. کدوم مردم؟ مسلمان ها؟ مسلمان ها که از خدا میخوان پاشن نماز شب بخونن، نماز صبح بخونن، عبادت خدا کنیم. اگر دفاع نبود لولا دفع الله، دوست دارم کسانی که اندکی با ادبیات عربی آشنا هستند در این آیه بیشتر دقت کنند. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع و بیع و صلوات و مساجد و یذکر فیها اسم الله کثیرا. این دفاع رو واجب کردیم تا پرستشگاه ها آباد بماند، تا یاد خدا در دل ها زنده بماند، تا احکام دین در جامعه پیاده شود. حالا که دفاع بر شما واجب شد چه می کنید؟ میگید هر وقت ما یقین به پیروزی داشتیم میریم میجنگیم، یا اصلا حاضر نیستید جهاد بکنید اونطور که بنی اسرائیل گفتند وقتی دستور داده شد برید با کفار بجنگید، اینا را از شهر بیرون برانید و خودتان در آنجا سکنا گزینید؟ گفتند اذهب انت و ربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون. مردمی که آواره شدن از چنگال فرعونیان، حضرت موسی نجاتشون داد، حالا راه شهرنشینی و تمدن رو داره بهشون نشون میده، راه عزت و سعادت و استقلال رو بهشون نشون میده، اونا میگن ما حال جنگیدن نداریم، تو با خدا دوتایی برید بجنگید دشمنا رو بیرون کنید، اون وقت ما میاییم اونجا. ببینید چه تعبیر وهنامیز بی ادبانه. به پیغمبرشون میگن تو با خدا دوتایی برید بجنگید، اذهب انت و ربک، تو با خدا دوتایی برید بجنگید، فقاتلا انا هاهنا قاعدون، ما همینجا نشستیم. وقتی اونا رو بیرون کردید اون وقت با اینا داخلون، بعد ما خواهیم. شما هم همینا رو میگی؟ وقتی خدا میفرماید برای دینتون به پاخیزی بهانه در میاری؟ برای اینکه امیدوار باشید به اینکه اگر در این مسیر قدم گذاشتید، آماده جانبازی در راه خدا شدید، خدا شما را پیروز می کند. در دنبال آیه می فرماید وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ اِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ. دفاع بر شما واجبه، هدف دفاع با هدف دفاع دیگران فرق داره. دیگران دفاع میکنن برای لانه و آشیانه شون با یک انگیزه مشترک بین انسان و حیوان، شما دفاع کنید برای بقای ارزش ها، برای زنده موندن دین، برای اجرای احکام خدا، برای مبارزه با بدعت ها. این فرق نوع دفاع شما با دیگران است، اما نتیجه دیگری. اونها رو خدا رو به اسباب واگذار کرده، هر کدوم ساز و برگ نظامیشون بیشتره، آموزش بیشتر دیدن، سلاح‌های پیشرفته در دارن، پیروز میشن. اما خدا شما رو به اسباب واگذار نکرده، گفته شما همتتون رو به کار ببندید، اون چه در توان دارید در معرض ظهور بگذارید، اگه کم آوردید کمک با ما، ما ضامن پیروزیتون هستیم، به شرط اینکه اون چه در توان دارید به کار بگیرید. خدا به هیچ قومی چنین وعده ای ندادی، هیچ جمعیتی هم به چنین یا مددهای غیبی امیدوار نیستند، مگر چیزی از تعالیم انبیا در فرهنگشون باقی مونده باشد. اما فرهنگ الهی، فرهنگ انبیا، فرهنگ اسلامی این است: از تو حرکت، از خدا برکت. تو بجم، ننشین، وظیفه تو عمل کن، بقیهش با ما. ان یکم منکم عشرون صابرون یغلبو مئتین باذن الله. کم من فئت قلیلت غلبت فئت کثیرت باذن الله. چه بسا گروه اندکی که بر انبوه جمعیت پیروز شده به اذن خدا، به یاری او. این تفاوت هاییست که بین دفاع و جهاد و شهادت در مکتب اسلام با مکاتب دیگه وجود داریم. حالا جا نداره که خدا را شکر بکنیم که ما را به اسلام هدایت کرد. بعد از این که هدایت به اسلام شدیم، جا نداره که خدا را شکر بکنیم که با امام حسین آشنا شدیم. بعد از این که با امام حسین آشنا شدیم، جا نداره که خدا را شکر کنیم که با یاران حسین آشنا شدیم. هیچ وقت فکر کردید که شناختن یاران امام هم نعمت بزرگی است؟ تو زیارت عاشورا میخونید: فاسأل الله الذي اكرمني بمعرفتكم و معرفت اولیائكم. اون خدایی که ما را گرامی داشت، کرامت داد به ما به اینی که شماها، ای امام حسین، شما رو به ما نشون داد و شناسان و بر ما منت گذاشت که یاران شما را به ما معرفی کرد. اکرمنی به معرفتکم و معرفت اولیائکم. نعمت سوم، اونی که امروز فراموشش کردیم و تلاش میکنن که بفراموشانن، چیه؟ و رزقن البراءت من اعدا. تنها شناختن شما و دوستی شما نعمتی نیست که خدا به ما دادید. این نعمت باید توأم باشه با دشمنی با دشمنان شما. معرفت شما یک نعمت، براءت از دشمنان شما هم نعمتی دیگر. اگه این دوتا جوف شد، کار ساده است. گفتم اسلام هم تضاد را میپذیرد، هم تعاون را، هم مهر و عطوفت دارد، هم شدت و غلظت دارد. در بعضی جاها میگه شدت باید مقدم باشید. والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم. یاران پیغمبر اولین صفتشون این است که دشمن ستیزند، اشداء، سرسخت. بعد بین خودشون با هم مهربانند، رحما و بینهم. در اسلام نه تنها مهربانی یک دست مورد قبوله، نه دشمنی و خصومت و تضاد یک دست. به جای خودش مهربانی، عطوفت، گذشت، ولی به جای خودش هم غضب، غلظت،
وغلظ عليهم وليجدوا فيكم غلظة. دشمن باید درشتی شما رو درک کنه، باید از حس انتقام شما بترسد.
اگه فکر کنه شما همیشه نرم و مهربان و اهل لبخند هستید، اون در صدت بعد میاد که ریشه شما رو بکنید.
هر جا ما لبخند بی جهت نشان دادیم چوبش رو خوردیم،
هر جا بسیجیان عزیز ما به موقع اخم کردند و چهره در هم کشیدند، ثمره شیرینش رو چشیدند.
فرمود کسی که منکری را ببیند و قیافه در هم نکشد، آتش جهنم اون قیافه را چروکیده خواهد کرد.
اسلام مهربانی داره، لبخند داره بجاش، اما سرسختی و دشمن ستیزی هم داره بجاش. اگه این دوتا جوف شد کارساز است، وگرنه فریب میخوریم، دشمن ما را فریب میده، هستی ما را به باد زنید.
کلام در این است که آیا دین از جاهایی است که باید درش گذشت کرد یا باید درش دفاع کرد؟ غرب زدگان تلاش می کنند که به ما بباورانند که در دین باید اهل تساهل و تسامح بود.
میگن اگر به خونتون حمله کردن دفاع کنید، اگه به آب و خاکتون حمله کردن بجنگی، کشته بشید تا ما ریاستشو بکنیم،
اما اگه به دینتون حمله کردن خون سرد باشید، مهم نیست،
تساهل و تسامح،
تولرانس داشته باشید.
اسلام چی میگه؟ اسلام میگه اگر به جانت حمله کردن، مالت صرف کن تا جانت سالم بمونی.
اگر به دینت حمله کردن، جان بده تا دینت سالم بمانه.
میگه اصل دفاع برای حفظ دین است، نه برای فقط حفظ آب و خاک. اینا سعی میکنن بگن دین لازم نیست دفاع بکنید ازش، اونجا نرمی به خرج بدید، لبخند، مسالمت، سازش، مهربانی، گذشت، تساهل، تسامح.
دین مهم نیست.
اما مسئله حکومت بود؟ نه، مخصوصا اگه حکومت فرد خاصی یا گروه خاصی، جناح خاصی باشید،
نه همه کشته بشن تا ما زنده بمانیم.
اسلام عکس اینه، اسلام میگه جانها را بدید تا دین بماند. فرهنگ غربی میخواد بر ما تحمیل کند که دین دفاع ندارد، این مسئله شخصی است.
یک کسی میگه شما چرا مسلمانید، مثل اینه که بگه رنگ لباس شما چرا اون آقا صورتیه اون یکی کرمیه، دعوا نداره. بیا خب حالا من این رنگ دوست دارم، تو هر رنگ دیگه میخوای بود، دعوا نکنی، با هم بسازی، صلح، سازش، لبخند. اینجا جای لبخند است یا اونجایی که ما به خاطر حفظ دین از منافعمون بگذریم، منافعمون رو به دیگران واگذار کنیم تا دین سالم بماند، اونجا لبخند بزن عزیز من. اون جایی که میتونی با صرف مال دین خودت رو نگه داری، با مهربانی کردن با دشمن دینت محفوظ بمانه، اونجا لبخند بزن. نه اون کسی که میخواد دینت رو ببره باش لبخند بزن. بگی اینجا جای تولرانسه، تحمل افکار و عقاید دیگران، تحمل افکار دیگران در جایی است که قصد حقیقت جویی در کار باشه. اسلام در این زمینه دستوراتی در نهایت علو و تعالی داره. میگه کسانی که امیدی دارید به این که اینها به اسلام نزدیک بشن، حتی ولو مسلمان نشن، اما خوشبین بشن به اسلام، بهشون کمک کنید، سهمی از زکات را اختصاص بدید به کفاری که دلشون را میخواد دست بیارید. اینجا جای تولرانسی، اینجا جای گذشته، جای مهربانی، جای لبخند است. اونا دشمنی ندارن، بیچاره‌ها گمراه موندن. شما میخواد هدایتشون کنی، به روحشون مهربانی کن. لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم. اونایی که با شما دشمنی ندارن، خدا نمیگه با اینا دشمنی کنید، بلکه میگه برید احسان کنید بهشون. اگر در مقام شناخت حقیقتن، با کمال خوشرویی ازشون استقبال کنید، بشینید باشون بحث کنید. من بارها گفتم برای شما هم عرض بکنم، در هیچ آیینی، در هیچ مکتبی، از اون مکتب‌هایی که خیلی طرفدار تولرانس هستند، طرفدار تساهل و تسامح هستند، چنین حکمی که در اسلام هست وجود داره. اسلام می‌فرماید اون وقتی که دفاع بر شما واجبه، با دشمن مشرک معاند روبرو شدی، او می‌خواد دمار از روزگار شما براره، هستی شما را از بین ببره. سفارایی شده در میدان جنگ، اگر از میان صفوف دشمن یک نفر پرچم سفید بلند کرد، گفت من سوال دارم، میخوام تحقیق کنم، من خیال میکنم روش شما صحیحه، ولی احتمالم اینه حرف شما صحیح باشه، میخوام تحقیق کنم. میدان جنگه، گفت میخوام تحقیق کنم. اسلام میگه اونا جدا کنید، اسکورتش کنید، کسی بهش متعرض بشه، بیارید بشینید باش صحبت کنید، جواب سوالشو بدید. چه قبول کند و چه قبول نکند، دوباره اون را برگردانید به جای امن. بعد اگه خواست به جنگی اونا خوش میتونه. این دستور رو در کجا سراغ دارید شما؟ و این احد من المشرکین استجارک فاجره حتی یسمع کلام الله ثم ابلغه مأمنه. بعضی که باش بحث کردید، استدلال کردید، حقانیت دین خودت را براش اثبات کردید، بعد به جایگاه امن مأمن برش گردونید، برسونید به جایی که امن باشید. دستور از این انسانی تر، رحمت آمیزتر، عطوفت آمیزتر هم میشه. اما اگر دنبال حقیقت جویی باشید، اما اگر فهمیدید میخواد ریشه شما رو بکنید، اهل عناد است، میخواد نظام شما رو نابود کند، مأموریت داره از دشمنان اسلام، پول گرفته، دلار میگیره، اونجا هم بهش لبخند بزنی. بگیم تولرانس هست، تساهل تسامح باید رعایت بشه. هرگز اسلام اینجا اجازه نمیده. یک آیه دیگه بخونم براتون رو دیگر رفع زحمت کنم. آخر سوره مجادله، سوره قد سمع الله، اول جزء 28. کسانی که آشنا هستن از این مجلس که رفتن، سر یه فرصتی این آیه رو با دقت بخونید. اعوذ بالله من الشیطان، لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الآخر یوادون من حاد الله و رسوله ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم اولئك كتب في قلوبهم الايمان و ايدهم بروح منه و يدخلهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه اولئك حزب الله الا ان حزب الله هم المفلحون. یه صلواتی بفرستید تا ترجمه کنم. در این ترجمه ای که از میکنم دقت کنی، بعد هم برید بیشتر روی خود قرآن، ترجمه، تفسیر، هر کسی هرچی دستش برمیاد بضاعت علمیش اقتضا میکنه تحقیق کنید. ترجمه ای که بنده میکنم اینه، لا تجد قوما، کتاب به پیغمبر میفرماید مردمی را نمییابی که ایمان به خدا و قیامت داشته باشند و با دشمنان خدا دوستی کنند. لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الآخر یوادون من حاد الله و رسوله. یعنی اگر کسی را دیدید سر سازش با آمریکا داره، در ایمان شک کنید. نمیشه ایمان به خدا و قیامت با دوستی دشمنان خدا جمع نمیشه. قرآن میفرماید، میگه اون کسانی که دوستی با دشمنان خدا نکردند، هرچند اون دشمنان یا طرفداران دشمنان خدا، اونایی که در حد هستند، طرف مقابل هستند، رویاروی نظام اسلامی هستند، قصد براندازی نظام رو دارند، حتی اگر پدرشون باشی، فرزندشون باشی، برادرشون باشی، خیش و قومشون باشی، محبت اونها را به دل راه ندند، با اونها سازش نکنند. ولو کانو آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم. چنین مردمی که این چنین دشمن ستیزند، ولو پدرشون باشید، ولو فرزند دلبندشون، اینا کسانی هستند که خدا ایمان را در دلشون ثابت کرده. کتب فی قلوبهم الایمان، بالاترش و ایدهم به روح منه. عجب بشارت هست. زبان بنده که الکنی نمیتونم به تفسیرش کنم. خدا چنین مردم ایران با یک روحی از عالم ملکوت، از عالم الهی مورد تأیید قرار میده. دیگه این تنها نیروهای خودشون و فکر خودشون و ایمان خودشون و توش توان خودشون نیست که اونا را حفظ میکنه، یک روح الهی اونها را تأیید میکند و سرانجام اونها را در بهشت برین وارد میسازد. هم خدا از اونها راضی است و هم اونها از خدا راضی است. کی هست اینا؟ اولئک حزب الله. علامت حزب الله در قرآن اینه که سر سازش با دشمنان خدا ندارد.
اگه میخواد حزب الله رو بشناسید اینشون.
من از خودم در نیاوردم، قرآن بودم. بعد میفرماد الا ان حزب الله هم المفلحون. پروردگارا تو را به حق این کلامت قسم میدیم ما را از حزب الله و حزب خودت قرار بدیم. همه کسان که از این حزب الله بودن، چه اونها که به شهادت رسیدن، چه اونهایی که معلول شدن، چه اونهایی که در این راه تلاش کردن، چه اونهایی که دوست دارن به حزب اللهیان ملحق بشن، پروردگارا همه اونها را تأیید بفرمایید. روح امام راحل شهدای بالا مقام اسلام را با انبیا و اولیا محشور بفرما. شهدای عزیز ما را با شهدای کربلا محشور بفرما. سایه مقام معظم رهبری بر سر ما مستدام بدار. عاقبت ما ختم به خیر بفرما. مرگ ما را شهادت در راه خودت قرار بده. السلام علیکم و رحمت الله.